واحد رسانه معاونت تهذیب مدرسه علمیه معصومیه تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. تلاوت آیات ابتدایی جزء 11 هم سوره مبارکه توبه آیات 93 تا 99 صفحه 202 قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن. اللهم فرج همومنا واشف مرضانا ومجروحينا بالقرآن. اللهم ارحم شهداءنا وموتانا سيما الإمام الخميني بالقرآن. اللهم احفظ وأيد وانصر لنا قائدنا الخامنئي بالقرآن. اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم بحق القرآن. والحمد لله رب العالمين. صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مباحث 10 درس 10 آیه جزء 11 مستحضری جزء 11 فاصله آیه 93 از سوره توبه، سوره مبارکه یونس و سوره هود تا آیه 5 در محدوده جزء 3 جزء 11 قرآن کریم هست. درس اول ذیل آیات 94، 95 و 96 سوره توبه است، اونجایی که اشاره به اعمال شیطانی منافقین داره. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم. اشاره داره که به مسلمانان هشدار داده میشه که فریب اعمال ریاکارانه و ظاهر سخنان دلپذیر منافقان رو نخورید، چرا که منافقان هدفشون جز نفوذ در قلب جامعه اسلامی نیست. در معنای آیه 94، هنگامی که شما از جنگ تبوک به مدینه باز میگردید، منافقان به سراغ شما اهل ایمان میان، عذرخواهی میکنن. ای پیامبر، به منافقان بگو عذرخواهی نکنید که ما هرگز به سخنان شما ایمان نمیاریم. باز آیه 95 اشاره به سوگندهای دروغین منافقین داره، اونجایی که میگن هنگامی که به سوی شما بازگشتی سوگند به خدا یاد میکنن که از اونها صرف نظر بکنی و اگر خطایی کردند اونها رو عفو کنید و ببخشید. در حقیقت اشاره داره آیات که منافقین از هر دری وارد میشن که باعث بشن نفوذ بکنن در جامعه ایمانی. گاهی از طریق عذرخواهی میخوان خودشون رو بی گناه قلمداد بکنن، گاهی با اعتراف به گناه تقاضای عفو و گذشت دارن. به هر حال دنبال این هستن که در دل شما اهل ایمان نفوذ بکنن. باز در آیه 96 در ادامه داره که حتی کمترین درخواست منافقان از مؤمنان رو که رضایت قلبی باشه هم مؤمنین نبایست اجابت بکنن و براشون ممنوعه که اعلام بکنن. و با یک تعبیر تهدید آمیز در این آیه اومده که یحلفون لکم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم، با اصرار و سوگند از شما میخوان که از اونها خوشنود بشید، اگر شما از اونها راضی بشید خدا هرگز از جمعیت فاسقان منافقان راضی نخواهد شد. درس دوم ذیل آیه 99 از سوره توبه است که اشاره داره که بایستی توجه ویژه‌ای به ایثارگران جهاد و شهادت در جامعه ایمانی بشه. قرآن کریم در مقابل دستور قبل که تعامل با منافقی بود و توجه نکردن اونها، اینجا به پیامبر امر میکنه که ای پیامبر به کسانی که اهل تلاش و ایثارگری هستند عنایت ویژه داشته باش. چرا؟ اولا بر خلاف منافقین که تلاش میکردن به ازای کار نکرده مورد توجه باشن، اینها نه، اینها ایثار کردن جهاد و در صحنه جهاد و شهادت ایثارگرانه و مجاهدانه حضور پیدا کردن. ثانیا اینکه ممکنه به دلیل اینکه اینها بی ادعا هستند و اهل سکوت هستند به حاشیه برن و چندان مورد توجه قرار نگیرند. آیه 99 سوره توبه داره که و من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر، گروهی از بادیه نشینان هستند که به خدا و روز قیامت ایمان دارند، آنچه را انفاق میکنند مایه قرب خودشون به خدا و دعاهای پیامبر میدونند. آگاه باشید انفاقشون وسیله تقرب برای اونهاست، به زودی خدا اونها رو در محدوده رحمت خودش در میاره و خداوند تبارک و تعالی بسیار آمرزنده و مهربانه. این عده اونهایی هستن که انفاق میکنن، هدفشون رو هم از انفاق نزدیک شدن به خداوند متعال و اینکه مشمول دعای خالصانه پیامبر قرار بگیرن دارن. رضا خداوند متعال خبر از تحقق هر دو خواسته اونها میده و در همین آیه میفرماد آگاه باشید که انفاقشون وسیله تقربشون به خداست. باز در آیه 103 هم به پیامبر خداوند تبارک و تعالی می فرماد خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، از اموالشون زکاتی رو دریافت بکن که نفوسشون رو پاک کنه و تو با این دریافت اونها رو رشدشون میدی، تکامل بهشون میبخشی. و به هنگام دریافت زکات هم براشون دعا کن، چرا که دعای تو مایه آرامشیه برای اونها. و البته خداوند تبارک و تعالی والله سمیع علیم، شنوا و داناست. سومین درس ذیل 101 آیه از سوره توبه است که خطاب به پیامبر می‌فرماد و من ممن حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق. هشدار میده خداوند به خطر نفوذ و نفاقی که در منصب‌های مختلف ممکنه ایجاد بشه. در معنای آیه فرمود و گروهی از بادیه نشینانی که پیرامون توی پیامبر هستند منافقند و نیز گروهی از اهل مدینه با نفاق خو گرفتن که البته تو اونها رو نمیشناسی ای پیامبر، ما اونها رو میشناسیم، به زودی اونها رو دوباره عذاب میکنیم، سپس به سوی عذابی بزرگ بازگردانده میشوند. پیام این آیه شریفه توجه دادن پیامبر خدا به خطر منافقی نیست که به صورت ناشناس در کنار رسول خدا حضور دارند و در محضر رسول خدا رفت آمد میکنند. البته این آیه دو پیام داره، یکی پیامی که نسبت به پیامبر خدا و زمان صدر اسلام هست و البته پیام دیگه‌ای که ممکنه در عصر و زمانی مؤمنین هشدار داده بشن نسبت به این خطر نفوذ منافقین. خب پیام اول اشاره داره به صدر اسلام، تمام کسانی که محضر پیامبر خدا شرف یاب می شدن و با رسول خدا نشست و برخاست داشتن و به نام صحابی بودن لزوماً مؤمن نبودن، اگرچه اظهار اسلام کرده بودن و خب البته پیامبر خدا هم موظف بود بر اساس ظاهر عمل کرده و اونها رو در جمع مسلمانان بپذیره. و از طرفی در عصر حاضر و در همه اعصار مؤمنان بایستی هوشیار باشند نسبت به اینکه اهل دنیا و بیگانگان با دین و حریصان به قدرت ممکنه در پوشش مذهب خودشون رو به مراکز قدرت به ویژه رهبر جامعه اسلامی نزدیک بکنن تا البته بتونن پست و مقامی هم دریافت بکنن. این خیلی مهمه که صرف این که کسی در زمانی کنار رهبر جامعه اسلامی بوده دلیل بر درستی رفتارش در همیشه عمرش نمیشه. حضرت امام در آخرین بخش از وصیت‌نامه‌شون در صحیفه نور جلد 11 دارن که من در طول مدت نهضت و انقلاب به واسطه سالوسی و اسلام نمایی بعضی افراد ذکری از اونها کردم و تمجیدی نمودم که بعد فهمیدم از دغلبازی آنان اقفال شده ام. آن تمجیدها در حالی بود که خود را به جمهوری اسلامی متعهد و وفادار می نمایاندند و نباید از آن مسائل سوء استفاده شود و میزان در هر کس حال فعلی اوست، که این جمله امام جمله مشهوری است. درس 14 ذیل 107 آیه از سوره توبه است که اشاره داره به این که تفرق افکنان در جامعه اسلامی باید طرد بشن، اونهایی که با به دست گرفتن پرچم مقدسات و حتی در پوشش ساختن مسجد به دنبال ایجاد یک تفرقه بین مسلمان ها هستند و دنبال شکاف بین صفوف به هم پیوسته مؤمنین هستند، اینها باید طرد بشن. و الذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل. منافقانی که مسجدی رو ساختن برای اینکه آسیب برسونن و ترویج کفر و تفرق افکنی میان مؤمنین داشته باشن، سوگند سخت میخورن که ما با ساختن این مسجد جز خوبی و خدمت قصدی نداشتیم، ولی خدا گواهی میده که بی تردید اونها از دروغگویانند. این ترد تا حدیه که در آیه 108 سوره پیامبر نسبت به حتی حضور در مسجدی که منافقین ساختن هم بر حذر داشته شده، لا تقوم فیه ابدا، ای پیامبر هرگز در مسجد اونها نایست. درس 5 ذیل آیه 111 سوره توبه است که اشاره داره به این که شهادت یک غنیمته نه یک خسارت. خب البته مؤمن بر اساس آموزه‌های قرآنی و رهنمودهای اهل بیت نبرد با دشمن و شهادت در راه خدا رو تجارتی پرسود میدونه و نه خسارت، و اون هم به خاطر معارفی است که از چنین آیاتی برمیاد: ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، خدا از مؤمنان جانها و مالهاشون رو خریده و به این بها که بهشت از اونها باشه. در عوض در راه خدا کارزار میکنن، چه بکشن و چه کشته بشن. خب البته خداوند متعال به شکل یک تفضل و نه استحقاق و با بیانی تشویقی اعلام میکنه که خریدار جان و مال مؤمنانه و در مقابل این کالا که خود خدا در اختیارشون قرار داده بالاترین بها رو پرداخت میکنه، که اون بالاترین بها هم بهشت برین الهیه. امام سجاد به نقل از پیامبر اکرم فرمودند: محبوب ترین قطره نزد خدا قطره خونیه که در راه خدا بر زمین ریخته بشه. جمله از امیرالمؤمنین هست که فرمودند امیرالمؤمنین به خدا سوگند 1000 ضربه شمشیر بر من علی آسانتر از اینه که در بستر بمیرم. امام رضا علیه السلام در شرح این عبارت امیرالمؤمنین اینجوری میفرماند که فی سبیل الله یعنی تحمل 1000 ضربه شمشیر در راه خدا بر من آسانتر از مرگ در بستره. باز یادی کنیم از حضرت امام که فرمودند از شهدا که نمیشود چیزی گفت، شهدا شمع محفل دوستانند. شهدا در قهقهه مستانهشون و در شادی وصولشون اندرب بهم یرزقونند و از نفوس مطمئنه‌ای هستند که مورد خطاب فدخلی فی عبادی و ادخلی جنتی پروردگارند. خداوند رحمت کنه هم امام رو هم شهدا رو. درس ششم ذیل آیه 118 سوره توبه است که اشاره داره به این که بهترین مجازات برای خائنین اینه که در جامعه اسلامی طرد بشن، اونم به صورت عمومی. خب ماجرای 3 تن از افراد صدر اسلام هست که از دستورات پیامبر خدا سرپیچی کردن و نسبت به حضور در عرصه های جهاد امتناع داشتند و به یک نوعی در کار حضرت اخلال ایجاد کردند و البته بین مسلمین هم فتنه‌گری کردند. برای همین پیامبر خدا و به تبع ایشون مسلمان ها همه مأمور شدند که با این 3 نفر قطع رابطه بکنند. و جالب اینجاست که این طرد عمومی در جامعه اسلامی موجب شد که زمین با تمام گستردگی خودش برای اونها تنگ باشه، که عبارت داره حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم، تا جایی که زمین با همه وسعت و فراخیش برای اونها تنگ شد و از شدت قصه و اندوه و عذاب وجدان دلهاشون هم در تنگی و مضیقه قرار گرفت. درس هفتم اشاره داره به این که آنچه که مهمه ترجیح پیوند ایمانیه، نه پیوندهای اعتباری و نسبی و حزبی و صنفی در جامعه ایمانی. آیه 113 سوره توبه با یک تعبیر رسا و البته قاطع هم پیامبر و هم مؤمنان رو از استغفار برای مشرکین نهی میکنه. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، شایسته نیست پیغمبر و افراد با ایمان برای مشرکین طلب آمرزش بکنند. در ادامه داره برای تأکید و بیان گستره حکم اضافه میکنه که ولو کانوا اولی قربا، حتی اگر از نزدیکانشون باشن. و در ادامه دلیل این حکم رو می‌فرماد: من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، بعد از اون که برای مسلمانان روشن شد که مشرکان اهل دوزخند، طلب آمرزش برای اونها معنا نداره، چون یک کار بیهوده و یک آرزوی نابجاست، چرا که مشرک به هیچ وجه قابل آمرزش نیست و اونهایی که راه شرک رو در پیش می‌گیرن به هیچ عنوان راه نجاتی براشون تصور نمیشه. دلیلش هم آیاتی از قرآن کریم هست که در سوره نساء آیه 48 داره: ان الله لا یغفر ان یشرک به، بدون شک خدا کسی رو که به او شرک ورزیده رو نمیبخشه. خب پس استغفار کردن برای مشرکین و افراد گناهکار صحیح نیست و یک کار بیهوده و آرزوی نابجاست، الا اینکه توبه بکنه گناهکار. و در آیه 53 سوره زمر داریم خداوند بخشنده و مهربان هر گناهی رو به شرط توبه واقعی میبخشه و از اون در میگذره. اونجایی که میفرمود قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. درس هشتم زل آیه 122 سوره توبه است که برای تشویق و تحریک یک بخشی از جامعه اسلامی برای فراگیری علوم دینی از طرفی با هدف رفع نیاز جامعه اسلامی خداوند تبارک و تعالی دستور می‌فرماید و ما کان المؤمنون لینفروا کافتا فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. بنابراین فرمایش قرآن کریم به معنای وجوب کفایی است که از هر طایفه، منطقه و گروهی یک عده‌ای برای تفقه در دین، یعنی فراگیری عمیق و دقیق اصول و فروع دین، به سمت حوزه‌های علمیه و مراکز دینشناسی مهاجرت بکنن تا اولا خودشون به درستی دین رو بشناسن و در مقام بعد بتونن دین رو به مردم آموزش بدن. خب پیامبر امام صادق علیه السلام فرمودن دین خدا رو به شایستگی فرا بگیرید و مانند عربهای بیابانگرد نباشید که پی فراگیری دین نیستن. بدون شک هر کس که دین خدا را اون طوری که باید فرا نگیره، خدای متعال هم در روز قیامت به او نظر لطف نمی کنه و عملش رو قبول نمی کنه. باز داریم در روایات از وجود مبارک امام باقر علیه السلام که سه ویژگی رو نشان از مرتبه بالای کمال معرفی می کنن که یکی از اونها دین شناسیه. فرمان نهایت کمال انسان دانشمند شدن در دین و صبر در بلا و مدیریت صحیح اقتصادی در زندگی. الکمال و کل الکمال التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. درس نهم از اینجا آیات سوره مبارکه یونس هست، آیه 15 سوره یونس، که اشاره داره به این که آنچه که مهمه اینه که تطبیق داده بشه قرآن با نظرات افراد، نه اینکه افراد قرآن رو با نظرات خودشون تطبیق بدن، بلکه خودشون رو ذیل آیات قرآن با قرآن تطبیق بدن. به این معنا که آیه می‌فرماد و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاء نأت بقرآن غیر هذا او بدله. هنگامی که آیات روشن ما بر اونها خونده میشه، اونها که به رستاخیز و لقای ما ایمان ندارن میگن قرآنی غیر از این بیاور، و یا لااقل این قرآن رو به آیاتی دیگه که خوشایند طبع ما باشه قرار بده. اینجا کسانی هستن که در برخورد با قرآن و دستورات اون اصل رو خواسته های خودشون قرار میدن و تلاش میکنن که آموزه هایی از قرآن رو که با باور و رفتار خودشون در تعارضه به نفع خودشون تفسیر به رأی بکنن، تغییر بدن. و این یعنی ساختن یک دین التقاطی که هم اسلام درش هست هم باور غیر اسلامی. اما مؤمن اصل رو قرآن قرار میده و افکار و رفتار خودش رو با آموزه های قرآن تنظیم میکنه. پس مهم اینه که آیات قرآن و تفسیر قرآن تفسیر به رأی نباشه. مهم اینه که هر کسی خودش رو با قرآن تطبیق بده، نه اینکه قرآن رو با خودش تطبیق بده. درس دهم ذیل آیه 57 از سوره یونس هست که فرمودن یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمة للمؤمنین. ای مردم، به یقین برای شما از سوی پروردگارتون پند و موعظه اومده و شفاست که برای آنچه از بیماری‌های اعتقادی و غیر اعتقادی اخلاقی در سینه هاست. بدانید که سراسر هدایت و رحمتی است قرآن برای مؤمنان. امیرالمؤمنین فرمودند کتاب خدا تبارک و تعالی رو بیاموزید، چرا که نیکوترین سخن و رساترین اندرز قرآنه. قرآن رو بفهمید. قرآن بهار دل هاست، از نور شفا بگیرید، چرا که شفا بخش بیماری ها یه سینه است. و اون رو نیکو تلاوت بکنید، چرا که بهترین داستان و تاریخ قرآنه. پس در نگاه یک مؤمن به قرآن کریم، نیازمندی به نسخه شفا بخشی که نگارنده اون خداوند تبارک و تعالی و خالق او هست، همیشه مد نظر و نسب العین اوست. امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی توفیق قرائت آیات الهی، توفیق فهم و درک کلام الهی و ان شاء الله عمل به دستورات الهی رو در همیشه عمر به ما ارزانی کنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.